أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومنيف خطابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. صدق الله العلي العظيم. در آیه شریفه‌ای که تلاوت شد، در حقیقت رسالت حوزه‌های علمیه مشخص شده است و اساساً میتوان گفت که مبنای قرآنی تشکیل حوزه‌های علمیه همین آیه است، یعنی آیه 122 سوره مبارکه توبه که معروف به آیه نفر یا آیه تفقه است. به طور خلاصه در این آیه دو امر مطرح شده: یک، تفقه در دین; دو، انذار و ابلاغ پیام الهی. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. طبیعتاً رسالت حوزه علمیه و حوزویان این است که به این دو امر بپردازن، هم تفقه و هم انذار. هر امری که در قالب این دو عنوان کلی در بیاد، در راستای این دو عنوان کلی باشد، جزء وظایف حوزویان است، و هرچه که از این دو امر خارج باشد، جزء وظایف خاص حوزویان نیست. خیلی از امور هستند که امور مفیدی هستند، فراگیری اونها ارزشمنده، اما حوزوی به ما هو حوزوی و حوزوی من حیث انه حوزوی لازم نیست اینها رو فرا بگیره. به طور مثال فرض فرمایید که آهنگری یک حرفه بسیار خوب هست، یک مهارت بسیار خوب هستش، اما آیا یک طلبه از اون جهت که طلبه هست، یک حوزوی از اون جهت که حوزوی هست، این لازم است که آهنگری فرا بگیره یا نجاری فرا بگیره یا برق‌کشی فرا بگیره؟ نه، از این حیث لازم نیست. بله، ممکن است که از جهات دیگه و حیثیات دیگه اون کارها هم براش لازم باشه، اما طلبه بودنش اقتضا نمی کند که فرض فرمون که با آهنگری آشنا باشه. فلذا همینجا میخوام عرض بکنم که ما باید از افراد و تفرید خودداری بکنیم، یعنی از یک سو تفرید نکنیم و اون اموری که واقعا در تفقه یا در انذار مهم هست ما اینها رو اهمال نکنیم، کوتاهی نکنیم، اینها رو کسب بکنیم، و از اون سو اون اموری که مدخلیتی ندارد در تفقه و انذار یا مدخلیت جدی ندارد و تفقه و انذار متوقف بر اینها نیستش، رابطه مستقیمی نیست میان این امور و تفقه و انذار، اینها رو بی خودی وارد وظایف طلبگی نکنیم. کسی میگه آقا چه اشکال داره طلبه با این مسئله آشنا بشه، چه اشکال داره طلبه در اون رشته هم تحصیل کنه، چه اشکال داره طلبه فلان مهارت رو هم بدانه؟ سخن از اشکال نیست، سخن از این است که آیا این جزء رسالت های طلبگی، آیا طلبگی طلبه متوقف بر این اموره یا نه. خب اگر متوقف نباشد طبیعتا از محل بحث ما خارج. خب برگردیم به آیه شریفه: لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. تفقه، فقه به معنای فهم و درک عمیق است، به باب تفعل رفته است. باب تفعل آنچنان که در صرف خوانده اید دارای معانی است، از جمله اون معانی تکلف است، معنای دیگر تدریج است، معنای دیگر اتخاذ است. در معنای تکلف یعنی امری که با زحمت و دشواری حاصل میشه، معنای تدریج اشاره دارد به اینکه این امر به مرور زمان حاصل میشه، معنای اتخاذ به این مفهوم هست که انقصدن این امر برگزیده شده است و به کار گرفته شده است. و شخص به اون پرداخته. طبیعتاً وقتی عن قصدن باشد عن علمن هم هست، برای اینکه انسان چیزی رو قصد بکنن باید علمی ولو به نحو اجمالی داشته باشه. خب حالا اینها رو با هم جمع میکنیم. قرآن کریم میگه لیتفقه فی الدین، اینا تفقه در دین بکنن، یعنی فهم و درک عمیق دین رو کسب بکنند، اون هم با معانی که در باب تفقه وجود دارد. فهم و عمیق، فهم و درک عمیق دین که معمولاً با زحمت و دشواری به دست میاد، به تدریج و مرور زمان حاصل میشه، به یک بار حاصل نمیشه، و بعد هم با شناخت مسیر و با انتخاب و عن قصدن و با یک نیت جدی این کار به انجام میرسد. کلمه فقه عرض مثلا این که و فقهه در قرآن کریم 20 مرتبه به کار رفته، تنها باری که به باب تفعل رفته همین مورد خاص در آیه 122 سوره مبارکه توبه است که در باب تفقه در دین مطرح شده. در روایات هم به فراوانی و بخور در ذیل این آیه شریفه کلمه تفقه در دین به کار رفته، گرچه فقه هم به کار رفته است. به هر طرف پس این آیه شریفه یک دعوت و فراخوان ویژه است. این فرق دارد با یک اسلام شناسی های معمولی، با آشنا شدن با دین. هر مسلمانی وظیفه دارد که بیاد با اسلام آشنا بشه، به قدری که میخواد احکام شرعی رعایت بکنه، اخلاق دینی داشته باشه، اخلاق الهی داشته باشه، به قدری که میخواد عقایدش رو درست بکنه، به قدری که میخواد سبک زندگی اسلامی باشه. ما به این میگیم اسلام شناسی عمومی. این مقدار رو هر مسلمانی باید رعایت بکنه، این چیزی نیست که اختصاص به گروه خاص داشته باشه. اما آیه شریفه فراخوان ویژه است، به فراخوان ویژه است، دعوت میکند که یه گروه خاصی من کل فرقتن طائفتون ها، از هر فرقی از هر دستهی یه طائفهی بیان از محضر مبارکتون که مشغول به بله تفقه در دین بشن. خب طائفه یعنی چی؟ طائفه شما کلمه طواف رو میدین، طواف یعنی چرخیدن حول محور واحد. طائفه به گروه منسجمی میگن که دارای محور واحدند، هدف واحدند. اینا یک گروه، یعنی اجتماع، مجتمع از مردم، گروهی از مردم که اینا منسجمند، هدفمندند، محور واحد دارن، یعنی یک گروه منظم و مرتبی هستند. همینطور اجتماع اتفاقی تعدادی از آدم ها به دور هم دیگه نشد. شما در خیابان به نحو اتفاقی در کنار همدیگه قرار میگیرید، هر کسی داره مسیر خودش رو میره، اتفاقا در خیابان با هم روبرو شدید. اما در یه راهپیمایی نه، اینطور نیست. همه در یه ساعت خاصی به هدف خاصی با شعار خاصی در جهت خاصی حرکت میکنن، عموم راهپیمایی. اما توی راه رفتن عادی تو خیابان رو راهپیمایی بهش نمیگن، در اینی که هم مردم هستن هم دارن راه میرن، اما کسی بهش نمیگه راهپیمایی، چون یک معنای خاصی است. اینجا هم همینطور. پس به هر حال گروه خاصی قرار است که این کار را انجام بدن. این غیر از اسلام شناسی های عمومی است، فراموش نکنیم، باز تاکید کنم، اسلام شناسی عمومی وظیفه همه مردمه، همه آحاد، هر مسلمانی باید این مقدار با اسلام آشنا بشه. نه اینجا از سخن از اسلام شناسی تخصصیه، اسلام شناسی تخصصی یعنی سطح بالاتری معنی تفقه توجه بفرمایید. خب لیتفقه فی الدین، به این سطح از اسلام شناسی برسند، مرحله بعد ولی ينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، انذار بکنن، هشدار بدن که آقا خدایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست، این احکامی هست، اخلاقی هست، عقایدی هست، اینا هم هستش، از صفات میگه ما باید رعایت بکنیم، فقط اینا به مردم برسونن. ينذروا قومهم، خیلی خوب. پس حالا میخوام عرض بکنم که اگر ما به خود همین آیه شریفه تمرکز بکنیم، خیلی نکات برام آشکار میشه، خیلی مسائل بر ما آشکار میشه، وظیفمون آشکار میشه، رسالتمون آشکار میشه. خب میگه ما ربطش حالا چی از رشته های تخصصی، ربطش چی با دانشگاه رفتن یا مسائلی از این قبیل؟ ربطش در عقیده بنده خیلی واضحه. ما آمدیم حوزه که چه کار بکنیم؟ ما آمدیم حوزه تفقه در دین بکنیم، متفقه در دین بشیم، به همون فهم عمیق دشوار تدریجی ها با توجه و قصد مشغول بشیم. هر امری که ما رو از این هدف دور بکنه این رهزنه، اشتباهه. هر چی میخواد باشه، هر چم تابلوش تابلوی زیبایی باشه، هر چم عنوانش عنوان قشنگی باشه، این اشتباه. میدونید که من و شمای طلبه رو وقتی بخوان گول بزنن نمیان بگن که بیا یه کاری بکنیم تو از مسیر منحرف بشی، که نه، میگن وظیفت مسئولیتت مثلا فلان از اخلاق ما رو به این شکل بریم. وقتی بعضی از دوستان طلبه بودن اصلا فرسی که نارفتن تو عرصه کارگردانی و نم فرض فهمید که فیلم ساختن و کار این چه نیفون از اخلاق، ما هرچی به اینا میگفتیم که آها این روشش نیست، از حوزوی انتظار نمیره فیلم بسازه، محتوا بدید شماها، شماها محتوای دینی خوب رو استخراج بکنید، در اختیار فیلم نویس مسلمان بگذارید، کارگردان مسلمان اونا بیان بسازن، وظیفه شما. خیلی خوب استناد میکردن به گفته های حضرت آقا که نه ایشون گفتن که نه، مثلا حوزوی از حوزوی هم انتظار میرود و چو از این حرفا. خیلی ما هم دیگه چیزی نمیتونستیم بگیم. بعدن خود از آقا در یه ملاقاتی فرمودن این که ما میگیم حوزویان حوزه علمیه به عرصه هنر ورود بکنه، منظورم این نیست که طلبه ها دوربین دست بگیرن، تصریح کرد، منظورم این نیست که طلبه ها دوربین دست بگیرن، نه، شماها اون مبانی رو بسازید، مبناها رو بسازید، محتواها رو بسازید. دقت بکنید شاید یه کسی مثل شهید آوینی که اون مبناهاش درست شده، دقت میکنید خود این میتواند یه قومی رو به حرکت دریایی، حرکت های بزرگ داره، هم شخصا کارهای بزرگی کنه هم جمعیتی، لیکن مبنا ساختن کار سنگینیه. رفقا میگن آه دوربین از دست گرفتن خیلی آسان تره، من مبنا بسازم هم دوربین دست میگرم. اصلا خواستیم که مراد ما این هستش، هر چیزی که ما رو از این مسیر دور بکنه. خب پس ما اولا وظیفه اون تفقه در دینه، دین رو باید بشناسیم، دین رو باید بشناسیم قبل از اینکه امور دیگه ای رو حالا بخوایم مشغول بشیم، دین رو نشناختیم. اینی که شما میگید آه خب برنامه حوزه خیلی برنامه کشداریه، خیلی طولانیه، ما اگر بخوایم به یک دین شناسی مطلوب برسیم سالها باید وقت بگذاریم، و ما دوست داریم هر چه زودتر مثلا بریم تو رشته‌های تخصصی، مثلا پایه ششم که تموم شد دیگه بریم وارد رشته تخصصی، هیچ چیز از این. حالا این که برنامه حوزه ایراد دارد یا ندارد یا چجوری این بحث دیگری است، ولی واقعیت امر این است که اون دین شناسی مطلوب برای اینکه انسان تازه بعد از اون بتواند وارد عرصه‌های تخصصی بشه و به شکل ویژه در یک عرصه خاصی ورود بکنه، با پایه ششم حوزه کنونی حاصل نمیشه. متاسفانه البته، متاسفانه چه خوبی نیست، خیلی خبر خوشحال کننده نیست که عرض می‌کنم، خیلی بده، ای کاش میشد، یعنی به لحاظ تعداد سال‌ها کم نیست، 6 سال خیلی کارا میشه کرد، اما حالا نمیشه دیگه، به هر دلیلی نمیشه. اصلا فقط اینه که به هر حال ما در صحنه واقعیت داریم سخن میگیم، دیگه حالا از آرمان‌ها که حرف نمیزنیم. واقعیت کنونی این هستش که طلبه پایه ششم این حقیقتاً اون متفقه در دین نیست که تازه بعد از این بتواند وارد رشته های تخصصی بشه و وارد عرصه های خاص بشه. اول باید تفقه در دین بکند، ببیند که اسلام چی میگه، قرآن چی میگه، پیام دین چیه. خب اول اینا رو کشف بکنه، بعد که مشتش پر شد حالا میگه خیلی خوب من دوره عمومی رو گذروندم، یعنی در یه حد خوبی با اسلام آشنا شدم، حالا یا این است که به شکل تخصصی در یه قسمتی از اسلام شناسی میخوام وارد بشم، یه قسمتی از اسلام رو به شکل خاص و ویژه روش کار بکنم و شناخت ویژه پیدا بکنم که این از قبیل برخی از رشته‌های تخصصی حوزه علمیه باشد، یا این است که میگد نه میخواهم به لحاظ موضوع شناسی و مسئله شناسی وارد فضای دانشگاهی بشم و با دستاوردهای سایر دانشمندان دنیا آشنا بشم، خب از این بر اسلام رو میشناسم، از اون بر موضوع و مسئله رو از دانش روز فرا میگیرم، در مجموع میتونم بگم برای اون مسئله‌ای که برای بشر در عصر کنونی بفرمایید که مطرح است، اسلام این گونه میگه. در هر دو حالت شما باید متفقه در دین باشید، یا مجتهد باشید یا غریب الاجتهاد، یا مجتهد یا غریب الاجتهاد، باید بشود صدق بکند که این آقا یا فقیه هست یا متفقه هست، در حال نزدیکه، نزدیک. عموی طلبه‌ای که تازه پایش شما تمام کرده یه خود شما میدونید شرایط که دیگه دقت کنید چه ارز کنم، واقعا اینطور نیست، واقعا نمیتونه با سخت بده. خب این به لحاظ استدلالی بقیده ما خیلی واضحه،
اما بریم سراغ تجربه، بریم سراغ تجربه. تجربه هم همین رو ثابت کرده، تجربه هم همین رو ثابت کرده است که اتفاقا ما میبینیم این رو. مثلا شما میبینید پدیده به نام پدیده خودش الاسلام دکتر. خب اولین طلبه هایی که اینا رفتن دانشگاه درس خوندن، با البته با حفظ هویت طلبگیشون، دو تا طلبه بودن، یکی سید موسی صدر، یکی سید محمد حسینی بهشتی. این دوتا با هم دیگه از قم پاشدن رفتن تهران، شهید بهشتی و امام موسی صدر از قم پاشدن رفتن تهران، در تهران در دانشگاه تهران مشغول تحصیل شدن، در هم دانشگاهی از تهران بود مشغول به تحصیل شدن، هر دو در حد لیسانس رو با هم دیگه خوندن، آمدن بالا، کاری نداریم. عرض خواهد اولین طلبه ها بودن. البته قبل از اون حوزویانی دانشگاه داشتیم، حوزویانی داشتیم که دانشگاه رفتن، اما اونا کلن هویت طلبگیشون رو کنار گذاشتن، یعنی دوشاشون رو تراشیدن، لباسای روحانیت در آوردن، ریشو تراشیدن، کراوات زدن، اصلا کلن دیگه غیر حوزوی شدن. نمیخوام نام ببریم، اونا بعدش هم در دنیا رفتن، کاری نداریم، دیگه اینطور میپسندن. نه، اونایی که با حفظ هویت طلبگی، یا ما حوزویان بشیم که اینا برای تحصیل به دانشگاه نرفتن، برای تدریس رفتن، مثل شهید مطهری، اینا برای تدریس رفتن، نرفتن تحصیل بکنن. نه، حوزویانی که برای تحصیل رفته باشن و هویت طلبگیشون هم حفظ کرده باشن و از تحصیل در دانشگاه در واقع هنوز هم دنبال اهداف حوزوی باشن، این دو نفر رو میشه گفت دو نفر اول نفر ها هستن، امام موسی صدر و شهید بهشت، اینا اولین اشخاص هستن که رفتن. خب بعد از اون آرام آرام این مسیر باز، البته قبل از انقلاب تعداد طلبات خیلی کم بود، طبیعتاً به طریق اولا تعداد طلبات که دانشگاه هم برن که دیگه خیلی خیلی کم بود. بعد از انقلاب شرایط فرق کرد، هم یه سری دانشگاهیانی گرایش پیدا کردن که بیان حوزه و هم حوزویانی تمایل پیدا کردن که برن دانشگاه. اون دانشگاهیانی که تمایل پیدا کردن بیان حوزه، من تو این قسمت صحبت نمی کنم، اتفاقا جالب است که دانشگاهیانی که اینا آمدن حوزه، بسیاریشون چون فضای دانشگاه رو دیده بودند، ها، از اون طرف سیراب بودن، اون وقتی که خیلی برشون جذابیت نداشت، از قضا اینا تمام وجودشون عشق و علاقه به سنت بود، دوستشون این برای یاد بگیرن. لذا حالا همشون رو نگر نگیم، بعضی هاشون واقعا طلبه های خوبی هم شدن، یعنی چون دیگه آمدن اینجا و خودشون انداختن در دامن سنت اسلامی و اینو جدی گرفتن. اما از اون ورش چطور؟ حوزویانی که رفتن به دانشگاه، خب اینا افراد مختلفی هستن، یک جور نیستن. حالا بعضی که اصلا دنبال فقط همین پرستیج اجتماعی بودن، همین عنوان دکتر و اینها رو دنبال میکردن، بعضی ها بالاخره حالا همین پرستیج اجتماعی به علاوه وضعیت مالی و اینها رو دنبال میکردن که شرایط مالیشون بهتر میشه، بعضی تصریح هم میکنن که ما به خاطر مسائل مالی رفتیم دانشگاه، خیلی ربایی هم ندارن، حتی بدی هم نیست، دامن نمیخوام بگم حالا بنا سلام علیه بالله چقدر انسان ها، نه ولی بالاخره انتخابشون بود است، بله طبیعتا انتخاب ما نبوده و نیست ها، اما در مورد انتخابشون این بوده، خودشون میدونن اگر حتما حجت شرعی داشتن و دارن و انشالله پاسخ کن هستن. بگذاریم به هر فرقی، یکی که مسائل مالی بوده، پرستیژ اجتماعی بوده، جایگاه شغلی بوده، اینا من به اینها اصلا صحبت نمی کنم، یکی از محل بحث ما خارجه. اما کسانی که با نیتهای خوب رفتن، به چه معنا؟ به این معنا که گفته است من برم با فضای دانشگاهیم آشنا بشم، با علوم روز هم آشنا بشم، تا بتونم بهتر به اسلام خدمت کنم، تا بتونم بهتر از محضرت این که در علوم اسلامی گام بردارم، مثلا برم دانشگاه روانشناسی بخونم تا بتونم با همون دیدی که پیدا میکنم بیام از اسلام دیدگاه های روانشناختی رو استخراج کنم، ها کذا سایر علوم ارسان خواستیم که مدیریت جامعه شناسی چه رشته هایی میکنم. من نمه اینها دارم صحبت میکنم. خب اینا چقدر موفق شدن؟ اینها یه پدیده رو در حوزه به وجود آوردن به نام همین حجت الاسلام دکتر که زیاد هم نمیدیم. معمولش اینه، من باز استثناءات و کار ندارم، معمولش اینه حجت الاسلام دکترها کسانی هستن که سالهایی در حوزه بودن، اجمالاً با علوم اسلامی آشنان، اجمالاً اصطلاحات رو میشناسن، خب اما سبقه دانشگاهیشون پررنگتر شده به هزار و یک دلیل. یکی از جهات هم نیست که در دانشگاه شما با یک دانشگاهی مواجهید که بسته‌بندی شده است، خیلی مرتب و منظم و بسته‌بندی شده و با ادبیات خیلی خوبی، حالا منظور مورد پسندی، اینا آماده شده، درس‌ها، ترم‌ها، واحد‌ها مشخص، لیسانس می‌گیرید، فوق لیسانس می‌گیرید، دکتری می‌گیرید، بعد عضو هیئت علمی می‌شید، برنامه روال کارتون مشخصه. یعنی شما دارید جریان خیلی منظم می‌افتید که این ربات شما رو تنظیم می‌کنه، شما این مسیر رو طی بکنید. بعد تو همون جریان دانشگاهی مثلا فرضاً که استادیار میشید، چی میشید، چی میشید، چی میشید، دانشیار فلان، تا برید که استاد تمام میشید، این تعداد بعد فرد مقاله هر سال بدید، کتاب بدید، نمیدونم پایان نامه رو از مسئلتون راهنمایی کنید و هاکذا. یعنی کاملا شما رو کانالیزه میکنید در جهت خاصی و شما تو این مسیر میرید. یعنی هر چه هم گرایش های حوزوی داشته باشید و علاقه حوزوی داشته باشید، اون طرف قوی تره، اون طرف شما رو قوی تر با خودش میبره. لذا تجربه این است که، باز میگم استثناءات و کار ندارم، حالا هر کسی که اینطور بود و ما کاری نداریم، ما نه، بعضی شما خب واقعا خیلی خدمت کرد، اما تجربه این است که این عزیزان اوناییشون که با نیت خوب دانشگاه درس خوندن، اوناییشون که با نیت خوب دانشگاه درس خوندن، عموما نتونستن اون چیزی بشن که قبلا دنبالش بودن، نتونستن. دیگه تجربه است دیگه، دقت کنید چه اصلا اولین مشکلش هم همین هستش که اینا مشتشون از اسلام شناسی پر نبود. بله رفت اون طرف جامعه شناسی خون، با مسئله جامعه شناسی آشنا شد، ها فهمید که جامعه شناسی دنیا چی میگن، اما وقتی اینور آمد خواست از اسلام استخراج بکنه، آیا اسلام رو هم میشناخت کاملا؟ نه، یک اسلام شناس تخصصی نبود، یک فقیه نبود، قدرت استنباط بهره‌مند از حجیت نداشت. بله الان کتاب می‌نویسن جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی. خب ما سوال می‌کنیم، شما که این کتاب رو نوشتی شما چه کاره ای؟ ها؟ تو جلسه هم نشه حجت الاسلام دکتر فلانی، خیلی هم محترم، خیلی هم عزیز، خیلی هم خوب، خدا خیرش بده انشالله. ما تو سوال می‌کنیم، شما که نوشتی جامعه شناسی اسلامی، تو خودت مجتهد بودی؟ آن؟ یعنی طریق استنباط بهره‌مند از حجیت رو بلد بودی و این طریق رو به دست مورد استفاده قرار دادی؟ میگه نه، من مجتهد نبودم. یا اگرم ادعام میکنه ادعاش مسموع نیست، چون واضح به مجتهد نیست. از محضب کنید که خب مقلد بودی؟ یعنی چی مقلد بودی؟ یعنی شما میگی من نمیگم که نظر اسلام درباره این مسئله روانشناختی اینه، بلکه من میگم که علامه طباطبایی اینطور گفته، اون که مجتهد بوده اون فهمیده. آیا اینطور عمل کردی؟ میگه نه، من خودم آیات و روایت رو بررسی کردم و گفتم پاسخ اسلام اینه. خیلی یواش کسی نشنوه به شما عرض کنم شق سوم یعنی بجز مجتهد و مقلد اینجا چیه؟ طاغوت. طاغوت نگید محتاط، چون تو بسارت ها یا مجتهد یا مقلد یا محتاط، نه، محتاط برای عمل شخصی که میخوای انجام بدی احتیاط میکنی. شما در جامعه شناسی اسلامی نیستید با احتیاط، با جامعه شناسی اسلامی با احتیاط ها، اون احتیاط مال اصلی عمل است، عمل شخصی خود به احتیاط بکنید فلان فلان، این که احتیاط نکرده کنید اصلا خلاف احتیاط، نوشتن این کتاب خلاف احتیاط بوده در صورتی که اینقدر تنگ شرط کنید. خب گاهی میشه که افراد اینو باورشون نمیاد، وقتی هم بخصم جوانترم باشن آشنام نباشن این باور، من مسائلی میدونم که نمیخوام بگم، مثلا حتی بعضی مؤسسات خیلی مهم و بزرگ که در مرکز اینجور بحث ها بودن و شخصا حضرت آقا بهشون تذکر داد که آقا شما این اعضای هیئت علمیتون همه حجت الاسلام دکتر خیلی خوب خدمت دارن میکنن، من مجتهد نیستن، این از کجا دارن میگن این جامعه شناسی اسلامیه، این روان شناسی اسلامیه، این اقتصاد اسلامیه، این از کجا فهمیدن، از کجای هم چیزی فهمیدن؟ خیلی حرف است. یعنی یه مؤسسه با چه عرض و طولی، با چقدر نیرو، با چقدر کادر، با چقدر مثلا امکانات دارن، مثلا خیلی خوب توضیح دادن دیگه، مشخص به کجاها رو برمیاد در چه فاز هم هر لحظه که یه دفعه اصلا با بحران مشروعیت مواجه میشه، مثلا مبنای مشروعیت زیر سوال میره. او آقا مثلا میگه آقا اخلاق اسلامی، خب این اخلاق اسلامی رو تو نباید استخراج بکنی، از کجا استخراج کردی؟ تو مجتهدی که استخراج کردی گفتی دیدگاه اسلام در باب اخلاق اینه، یا نه از پیش خودت بریم؟ بله اگر میگه از ضروریات خودت حرف میشه دقیقا میکنی چه ارسان، اما اینطور که نیستش که این دیدگاه هایی که در حوزه، یعنی فقط بگم جامعه شناسی اسلامی، نه همین اخلاقش، بابا این اخلاقش هم، این گزاره‌های اخلاقی، اینها رو هم تو باید مجتهدن، اینها باید مجتهد باشی یا استخراج بکنی. دقیقا میکنم فقیه باید، فقیه این اسلام شناس باید اسلام شناس تخصصی باشه که استخراج بکنه. در چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. فلذا عزیزانی که از حوزه رفتن دانشگاه یا از دانشگاه آمدن حوزه، خدمات خیلی بزرگی انجام بدن. یکی خدماتشون همین بود که اینها حوزویان رو، ماها رو با مسائل جدید آشنا کردن، با موضوعات تازه آشنا کردن. خیلی خدمت بزرگی است. دقت میکنید؟ نکته بعدی، اینا پل ارتباطی میان حوزه و دانشگاه شدن. خیلی عزیز دست من کردن. و خدمات فراوان دیگه توی همایش ها، توی کنفرانس ها، توی این مجلات علمی پژوهشی، جاهای دیگه فلان، از این حضور اینها بسیار حضور ارزشمندی است. میخوام بگم خدای نکرده خدمات این عزیزان رو زیر سوال نبریم، افراط نکرده باشیم. نه، فقط مطلب اینجاست که این عزیزان تا اینجا خیلی خوب هستن، اما اون لحظه که میخواد بیاد اظهار نظر تخصصی بکنید از دیدگاه اسلام، اونجاست که میگیم اخوی سفر. یه آقایی بودش که ایشون برادرش از فرماندهان جنگ بود، میگفت من رفتم جبهه تو همون منطقه‌ای که برادرم اونجا فرماندهی داشت، از این حرفا. خب طبیعتاً همان به اعتبار این برادر فرمانده است حواشی داشتن و خیلی احترام میکرد، ما همونجا به همراه برادرم بود فاز حرفا. بعد یه منطقه برادرم می‌خواست بره با دو سه نفر از اون نیروهای اطلاعات شناسی فاز حرفا، گفت ما دنبال چی بودیم؟ برادرم گفت بلا شما کجا؟ گفتم چی داداش من دارم. گفت نه داداش خیر، مخلصت هم هستی داداش، تو همونجا هم میره مقر بود از یعبا. داداش این دیگه کار تخصصیه، این کار تو نیست، تو پسر خوبی هست، این کار تو نیست، این کار منه که فرماندم و این نیروهای متخصصی که نیروهای اطلاعات شناسایی هستن، مخلص هم دیگه هم هستی، اما کجا؟ تو مقر. اینجا نه، اینجا من نیروهای زبده هم را نمیدم، این دیگه خیلی باید نیروی درجه یک پشت اینجا پاشن بیان. شوخی نیستش داداش چیه؟ دقت میکنش که عرضا حالا اینجا ما همه با هم برادریم، ما اونجا که میخواد بره شروع کنه میگن آقا دیدگاه اسلام در این زمینه این است، ما چشون میگیریم این داداش سب کن ببخشی دقت میکنی که این کار تو نیست، دست درد نکنه. خوب بود گفت مثلا فلان دانشمند غربی در این زمینه این گونه استفاده کرد، خیلی خوب سب کن. اینکه نظر اسلام چیه رو دیگه تقریح به اسلام شناس تخصصیه دقیقا تا چه از کنم. عرض من اینه، یعنی اگر کسی قریب الاجتهاد هم حتی نباشد بخواد برد این عرصا باشه، غلطه، غلط به وضوح غلط هستشه و خاصیت هم نداره. شما ببینید الان چقدر داره کتاب تولید میشه، چقدر داره مقاله تولید میشه در عرصه‌های مختلفی که هست، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی از دیدگاه اسلام، همم هم دارن زحمت میکشن، ان شاءالله معذورم هستن، خدا خیر به همشون بده. اما چرا دیگه یه شهید صدر تکرار نمیشه؟ دقت کنید هنوز که هنوز بعد از 60 سال از انتشار کتاب اقتصادنا، هنوزم که هنوز ما سر صفحه شهید صدر هنوزم میگیم بله شهید صدر. بله چرا؟ چرا شهید صدر در کدام دانشگاه درس خونده بود؟ در کدام دانشگاه؟ ایشون که تا کلاس پنجم ابتدایی بیشتر درس نخونده بود که درسای جدید بود. نبوغ شهید صدر رو بذارید کنار، مثلا با علمش کار دارم. شهید صدر اولا یک مجتهد فوق العاده قوی بود، بعد رفت شروع کرد با اقتصاد آشنا شدن، گفت ها پس در اقتصاد اینطوری میگن، من ببینم اسلام چی میگه. با فلسفه آشنا شدن، با چی آشنا شدن، با جواب داد. این جواب داد. اما تا ما این عمق نداشته باشیم، تا مجتهد قوی نباشیم، ما میشیم نیروی اون طرف، چه بخواهیم چه نخواهیم داریم تو زمین اونا بازی میکنیم، تو زمین دانشگاه داریم بازی میکنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم دقت میکنیم. البته حالا دانشگاه ببینید عنوان کلی است، یه وقت طرف میگه من دانشگاه معارف رفتم میخوام بشم استاد معارف اسلامی تو دانشگاه، شغلیه خوبه چش کنیم شغلیست دیگه، طرف میگه آقا ریشه های انقلاب تدریس بکنم مثلا. نه من اینا رو عرضه میکنم، این کلمه دانشگاه غلط اندازه دقیق میکنم چه اتوان؟ نه اونجایی که واقعا یک طلبه، یک فاضل حوزوی میخواد بره در دل علم جدید جهان و غرب، میخواد بره چی میگن جامعه شناسا، چی میگن علم شناسا، چی میگن اقتصاددان ها، چی میگن دانشمندان مدیریت چی میگن؟ حق حسابشون چیه؟ گاه اسلام چیه؟ من اینجا رو دارم عرض می‌کنم، مرز دانش دارم عرض می‌کنم. آخه گاهی وقت بعضی افراد میگن آخ چقدر شما سخت می‌گیرید. من می‌خواستم یه استخدام از یه دکترای دیگه هم بدم، من رمجه مشغول به کار بشم، همون گروهی که گفتم طلبایی که برای نان و نام و اینها مثلا برن دانشگاه. من در اون اصلا صحبت نمی‌کنم، اونا رو کارش نداریم، راحت باشن. من به اونا صحبت نمی‌کنم که نه، طلبه‌ای که دنبال نان و نام نیست، واقعا میخواد خدمت بکنه، واقعا میخواد کار جدی و اساسی انجام بده. دقیقا هم چه ارزی کنم؟ فلذا در قسمت تفقه، در قسمت تفقه ما عرضمون این است که این کالچیدن است. طلبه‌ای که هنوز به فضل علمی لازم نرسیده، این چون وارد این افتاش بخواه، این کالچیدنه، همه مشش پر نیست، همه نمیدونه. دقیقا من چه ارزی کنم؟ جالبه که حتی در اشای تخصصی حوزوی هم همینطوره، ما اینو میبینیم دیگه. مثلا اسمن نست که خیلی از این رشای تخصصی بعد از ظهرها برگزار میشه که صبح طلبه به درسای حوزویش برسه، عصرتون رو شرکت کنه. اما به مرور زمان که میشه دیگه درسای صبح همه به حاشیه میره، دیگه داره اونا رو بازی میکنه باهاشون، رسائل و مفاسب و کفایه اینو باهاشون بازی میکنه. از هم درسای عصره. چرا؟ چون درسای عصر مرتبا استاد سوال میکنه، تحقیق میده، امتحان داره، کلی مسئله دارن. بسید که اصلا صبح نمیرسی درستی بخونه دیگه، اما هم فقط برسه همین درسه اصلش رو دو ساعت ساعت حضور پیدا بکنه. عملا از طلبی که خارج میشه، عملا خارج میشه بشه تخصصی حوزه. دقیقا میتونم چه اصلا تا چه رسد به دانشگاهی. طلبه این واقعیت است. عمده مطلب هم همین است که طلبه باورش نیامده که این و این و این طرف چقدر کار برای انجام هست و چقدر مهمه. فکر میکنی که اینجا تا خبری نیست دیگه، ما دیدیم هنه رو دیگه، مطلبی نیست دیگه، بریم اون طرف ببینیم چه خبره. من این دیالا خیلی نمیخوام اطلاعی کلام بکنم، اینم عرض پایانی باشه. یه وقتی در یه دانشگاهی ما یک مناظره علمی داشتیم، خب بنده مناظره چی نیستم و اهل این کارام نیستم، پیش آمد یعنی قرار بود ارائه ای باشد، منتها عملا به مناظره تبدیل شد. خب طرف ما از عزیزانی بودن که حوزویان محترمی که عضو هیئت علمی دانشگاه بودن و چون شخصیت های شناخته شده دانشگاهی که شما میشناسیدشون معروف است. این طرف هم که خب طلبه کوچکی به نام بنده از مثلا که بیمارم من نشسته بودم، ما طلبه بودیم، اونا هم که شخصیت های بسیار محترمی بود، حوزوی و دانشگاهی، و هر دو هم شخصیت های علمی خیلی خوبی هستن و ما تقدیر هم میکنیم از خدماتشون، میخوام بذار الان اسکنه میبرم، اما در این حال هم خدای نکرده استخفافی هم نکنیم، واقعا هم شخص ارزشمندی هستن هر دو دو خود. بحث شد وقت بالا شد و دیگه ما هم وسط بحث فراموش کردیم که اینجا یه میزگرد دانشگاهی است. فکر کردیم همین درس خارجمونه، درس خارج خصوصی که ما میگیم طلبا و فضلانیان رو بحث میکنیم، فکر کردیم اینجوری همینجوری بحث کردیم. از بحث که جمعیتی هم بودن و خیلی هر مذاتون که فضا به فضای خاصی شد، حالا نمیدونم چجور شد ولی خیلی خاص شد، خیلی فضا خاص شد، گفتم طبیعی نبودی همچه فضایی دیم چیز دیگه باید گذشت. از میخواستیم که چند هفته بعد من همون دانشگاه که این میزبان این جلسه بود کاری داشتم، یه آقایی که باز از اعضای هیئت علمی همون دانشگاه بود رو خواستم ببینم، یه کاری باشید داشتم. رفتم اونجا بود، اون اتاقی که بود چند تا میز بود و هر میز مزده یکی از اعضای هیئت علمی اون دانشگاه بود، پرسیدم آقای فلانی، گفتم میزش اینجا خودش نیست، نیامده یا رفته مثلا هر چی. یه آقای دیگه بود که ایشون هم روحانی بود و مؤمن بود و اصلا خودش رسام دکتر روحانی که دکتر آی دانشگاهی دارن و عضو هیئت علمی همون دانشگاه بود و مرد نسبتا مسن و جا افتاده یعنی بود، چون این قصه مبنی سالها قبل هستش، اون زمان ایشون حداقل شاید 10 سالی از بنده سنش بیشتر بود، ظاهرش که اینطور میشه دیگه، الان که دیگه با تجربه سالها هم گذشته شاید دیگه تا الان بازنشستم شده باشه. از نظر مبارک تیم به هر تقدیر تمش خیلی من احترام کرد و خیلی تحویل گرفت و فلان راه بفهم بشین از این حرفا. بنده هم نسبتا جوان بودم و اینها رو و همون زمان هم این زمان خب ما طلبه این جایی نیستیم، ناشناس هستیم، کسی واقعا نیست، خیلی ما تحویل گرفت. گفتم شما آقا چای بیاید در حاج آقا. من گفتم نکنه این بنده خدا ما رو با این نفر اشتباه گرفته، بعدم بد میشه، بعدم ای آقا تو اون نبودی، ما کلی سلام احوال پرسی که باشو برو چایی هم بدادم یه خودی هر پول چایی هم بذارو میز برو هر مطلب. حالا لذا من گفتم که اخلاقا درست نیست این بنده خدا رو من توی حالت اشتباهی نگه دارم. خب است که هر چیزی تر بهش بگم که من اشتباه گرفتی، من اون کسی که تو فکر کنی نیستم، من طلبه یم، طلبه معبودی هستم در خود. پس هر محضر مورد کنی که و معرفی کردم، گفتم آب حساری وقتا من اشتباه کسی نگرفتی، من ملک زاده هستم. هر محضر گفت بله آجا شما رو من میشنستم، دفتر شدم من میشنستم. خب من بودم تو این جلسه مناظره شما و بحث شما، و دیدم این دو شخصیت بزرگ که هر دو سالیان سال سنشون از شما بیشتر بود و دو شخصیت علمی کشور ما هستن و مطرح هم و چپ و راست در تلویزیون من نشون میده که شخصیت علمی مهم ایران هستن و شخصیت مطرحی هستن، چطور مثل دو تا جوجه کبوتر یا دو تا گنجش تو مشت شما داشتن له میشدن. شما این گوشه نشسته بودی، اونا اون طرف، و این دو نفر حریف نبودن تو بحث علمی. هر دو صاحب آثار، کتاب‌ها، مقالات، سالیان سال هیئت علمی دانشگاه هستن، موقعیت بسیار بالایی دارن، اصلا چپ و راستم تلویزیون نشونشون میاد، شخص علمی هستن، خیلی هم خوبن. هر مذهب میگه کلا دیدم که اینا چطور مثل دو تا گنجش تو مشت شما داشتن له میشدن به لحاظ علمی. خب اون موقع فهمیدم اجتهاد یعنی چی. اون موقع فهمیدم غیر ما میگفتن مجتهد، مجتهدی فرقش با غیر مجتهد چیه. فهمم اینا یه جور دیگه این فهمن که ما نمیفهمیم. درسته گاهی مثلا فرض فرمایید که ماها چون تو مقالات علم پژوهشی ما می‌نویسیم، تو سمینارها ما سخنرانی می‌کنیم، همه جا ما هستیم، فکر می‌کنیم اینا چیزی نمی‌فهمن. اینا که سنتی ان و اینا تو همون مثلا فرضون که فرضون که احکام طهارت و نجاست گیر کردن دقت می‌کنید، اما وقتی زمینش پیش میاد و شماها میایید به عرصه می‌بینید او ما نمی‌فهمیم، ما خبری نیست. دقت می‌کنید خبر خودش، البته مقدمش اینطور شروع نشد، چون بعضی از من پذیرایی کرد از این حرفا چایی آورد کنم درفا، بعد این دفعه با یه عصبانیتی شروع کرد. یعنی مقدمه قصه اینطور بود، گفت حاج آقا من رفتم منزلم با منزل با پسرم دعوا کردم. ای خدا این دعوا کردم ما اون دعوا بکنه اعتماد نا. گفتم که بله حالا انشالله که خدا مشکلاتی رو حل بکنه، من چه کمکی دارم. نا پسر من طلبه پای اوله، رفتم باش دعوا کردم. هم حق نداری پاتو بذاری دانشگاه، حق نداری دنبال دانشگاه بری، میشینی درس میخونی، تو اصول تو قوی میخونی، مجتهد میشی. حالا میگم هنوز این توضیحات بعدی رو نداده بودم، من هنوز حاج و واسه این بنده خدا رفت این مساله با من چی الان خب این چای خورده حالا من نخورد من چیکار باید بکنم. این رفتم دعوا کردم، بهش گفتم حق نداری کار دیگه بکنی، حق نداری به دانشگاه فکر کنی، حق نداری به هیچ شغلی فکر کنی، درس تو بخون، فقه اصول تو بخون، مجتهد بشو، بفهمی اسلام چی دارد میگه، بتونی حقیقتا حرف اسلام رو بیان بکنی. بعد که حاجه ما رو فریب دادن، حالا این که میشه پیر من مسن بود، نه پیر من مسن بود، حداقل از بنده که 10 سال سلامت بیشتر مسن تر بود، اصلا خاطر بود که حاجه ما رو فریب این که این خیلی حرف است با بعضی عمری که ما رو فریب دادن. روحانی مؤمن بالاخره فاضل حوزوی دکترای دانشگاهی سالیان سالون عضو هیئت علمی دانشگاه با چه موقعیتی با چه بروبیار بعدن من شوش رفت از منظر تو که ما رو فریب دادن. میگو استاد شرح لمعه ما ما رو فریب میداد. کجایی؟ میگو ما سر درس شرح لمعه میرفتیم، استادی که به ما لمعه درس میداد به ما میگفتش که حالا ما اینا رو به شما درس میدیم، اما اینا چه فایده ده؟ اینا چه دردی از جامعه دوا میکنه؟ این همه سوالات، این همه مسائل، این همه مشکلات، این همه علم پیشرفت کرده، این همه مسائل تازه مطرح شده، حالا ما داریم اینجا شرح لمعه میخونیم، این چه خاصیتی داره؟ لااقل بریم دانشگاهی جایی فلان یه دکترایی بگیریم، یه رشته تخصصی بریم، ولا از یعفا بتونیم یه سوالی جواب بدیم، بتونیم یه دردی دوا بکنیم. میگو یعنی استاد فقه ما وقتی این حرفو میزد شما ببینید بقیه چی رو میگفتن. گفت لذا از همون اول ما فهمیدیم که نه، باید راهنما بزنیم به سمت فلاشر، بزنیم راه به سمت دانشگاه. اگر ما بخوایم پاسخ پرسش‌های نوظهور بشر را بدهیم، اگر بخوایم با شرایط پسا انقلاب روحانی مفیدی باشیم، حوزوی بودن فایده‌ای نداره. نمیتونیم خبری نیست اینجا چیه؟ طهارت نجاسته، اون بر خبره. گفت ما رو فریب دادن. میگو من اون جلسه شما رو دیدم بعد از این همه سال که دو سه دهه از عمرم تو این مسیر حرکت کردم، بیدار شدن و میگفت اینقدر ناراحت بودن، اینقدر به خودم و اساتیدم بد و بیرا میگفتم و اون کسانی که ما رو منحرف کردن، که میگفت این عصبانیت سرریز رو به پسرم کن، الان خوده پسرم بندی خدا باش دعوا کرد و مفصل. فکر نکنی بابات حجت الاسلام دکتر هست و فلان از این حرفا و موقعیت دانشگاه بخوای بسم دانشگاه، حق نداری. فقه اصول تو بخون مجتهد بشو. تو وقتی فقه اصول میخوانی ظاهرش فقه اصوله، اما طریق اجتهاد رو فرا میگیری، اسلام شناسی تخصصی رو یاد میگیری، طریق استنباط رو یاد میگیری، بعد همین قوت اجتهادی و طریق استنباطی رو میبری تو اصول مختلف. بله البته یه فقیه سنتی از این توانایی اجتهادیش فقط برای استخراج حکم وضوع و غسل استفاده میکنه، تو همین توانایی اجتهادی و فقهی و استنباطی رو به کار میگیری برای استخراج دیدگاه های اسلام در عرصه مسائل اجتماعی، مسائل روانی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و هاکذا سایر موارد. فقط من چه عزیزان این خیلی حرف بود. ما گاهی اوقات خود انسان از این حرفا میزنه، معتقدم هست بهش، ولی یه معید بیرونی خیلی برای انسان مؤثره. ما خودمون همیشه حرف میزنیم، بالاخره ما هم اینطور بود که دبیرستان تمام کردیم، دانشگاه هم حالا این زمان دیگه زمان ما اصلا خیلی چیز مهمی نبوده، با رتبه خوبی قبول شدیم در تهران دانشگاه خوب رتبه خوب فلان در اطلاع، اما رها کردیم اون حوزه، گفتم اون حرف حوزه است ما میریم حوزه. دقیقاً می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ حالا مرادم اینه ما همیشه خودمون که به این معتقد بودیم و هستیم، الا اینکه می‌خوام بیرون هم از بیرون هم این مؤید، مرادم این است توش طلبه درسشو بخونه، منتها نگاه نکنیم به اطرافمون، میگیم آخه فقیه خیلی درس نمیخونه، حوزه که برنامهش اونطوریه که اونجا که اونطوری شده. آقا لا یبرکم من ضل اذا اهتدیتم، تو بچسب به درس، تو کار بکن، تو کار بکن. حوزه علمیه صفحه بادیست به لحاظ علم و معرفتی، استفاده کنید. هنگاهی اوقات دوستان طلبی که از تهران میان از جای دیگه میان، میان چه بنده میخوان بگم قم مشغول تحصیل بشن، میگم آقا قمیای قم خیلی چیز دارد، خیلی بهره ها دارد، استفاده بکن. یا حتی یه جلسه درس اخلاق یادت نره ها، اینجا اصل اخلاق هستن، بری استفاده بکن. یا استادای فقه اصول قوی هستن، نه اون کسی که حالا فقط ساعتش به تو میخوره یا به خونتون نزدیکترین رو پیدا کنی، نه در دنبال همچین چیزی، برو دنبال قوی ترین استاد فقه، دنبال قوی ترین استاد اصول، دنبال بهترین ها باش. یه جا بحث رجال خیلی خوب هست، برو دنبالش، برو بگرد این بحث رجال خیلی خوب و قوی هست، برو یاد بگیر، اکتفا نکن به رجال حوزه، دقت کنی بحث تفسیر خوبی هست که تو وقتم داری، برو فرا بگیر، هر مزدتی که از اون استفاده کنی. و بعد اگر علاقمندی به مسائل جدید در قم بشه، حالا این ایام خوب به خاطر این بیماری ها و اینها مشکلات بود، ولی سابقا که زیادتر بود، در قم به شکل طبیعی هفته چند نشست علمی و کنفرانس و سمینار برگزار میشد تو همین مرکز شهر، دفتر تبلیغات، جاهای دیگه فلان از اینا، به بال عادی بود مثلا پنجشنبه ها. خب اون استادی که میاد یه دونه از این نشست ها حضور پیدا میکنه، گاهی تجربه عمر خودش رو تو یک ساعت بیان میکنه. یعنی شاید گاهی شما یک ساعت اون سمینار رو حضور پیدا کنی به اندازه یه ترم آموزشی دانشگاهی اگر نگیم بیشتر یاد گرفتی. یعنی به جای که خودت بری مثلا خیلی از اون بحثا رو ببینی، یه آقای آمده جامعه شناسه میاد بحث رو ارائه میکنه، از حرفای او با فضای فکری جامعه شناسی آشنا میشی، خیلی از مسائلت حل میشه. دو تا سه تا چهار شما علاقه داری آینده فرض فرمایید که فقیهی بشوی که دیدگاه های اقتصادی اسلام رو مطرح میکنه، راهش چیه؟ قوی رو فقه کار کن، قوی رو اصول کار کن، مجتهد قوی بشو، خیلی خوب، در کنارش همین جور نشست ها و بحث کنم، آرام آرام پیگیری کن که با مسائل جدید اقتصادی آشنا بشی، تو مدیریت همینطور، تو جامعه شناسی همینطور، تو روان شناسی همینطور. بعد که انشالله فقیه شدی، اسلام شناس تخصصی شدی، البته اون موقع به شکل جدی‌تر میتونی مطالعه بکنی. آخه شما با فضای دانشگاهی نمیدونم دوستان ما چقدر آشنا هستن، بنده چون سالهای ساله که دانشگاه تدریس میکنم تو مقطع دکتری، فضای دانشگاه رو میشناسم، از دانشگاه تحصیل نکردم ما تدریس کردم، فضای دانشگاه رو میدونم. گاهی اوقات از ابتدای لیسانس تا انتهای دکتری در یه رشته خاص 4 تا کتاب اصلی وجود داره، 4 تا کتابه، بقیه دیگه حواشی اینه، فرق نمی‌کنه تو حوزه‌ام همینطور جای دیگه. یعنی گاهی کتاب‌های اصلی چند تا دونه است که اگر شما یک مجتهد باشی، یعنی کسی که دیگه مغزش خیلی خوب از نظرتون که راه افتاده قوی شده، همون چهار تا کتاب رو بخونه، کل لیسانس و فوق لیسانس و دکتری تو اون رشته خاص دستش اومده، لزومی نداره بره 10 سال در اون رشته تحصیل بکنه، کمتر بیشتر پایان نامه بنویسه، کلی مسائل دیگه از درس حوزه‌ش هم بماند فلان. نه، اون روزی که واقعا مجتهد شد همون چهار تا کتاب اصلی رو، کار سختی هم نیست، میشه از اهل فنش پرسید، از اساتید دانشگاه، اساتید دانشگاهی داریم که با فضاهای حوزوی هم آشنان، مثل اساتید دانشگاه امام صادق علیه السلام، اساتید بسیار خوبی هستن. از همینا هم میشه پرسید شما رشتتون چه رشته‌ای؟ من مدیریت. من اگر بخوام با چیزی به نام مدیریت آشنا بشم، شما دو تا سه تا چهار تا کتاب به من معرفی کن، بگین اصل مطالب شما چه کتابا باشه، معرفی می‌کنم به شما. دقت کنید که از وقت تو شاهدگش هم همینه، می‌خوام یه مطلبی است. خب ما طلبه هامون رو از مسیر تفقه خارج می‌کنیم، هنوز این به جایی نرسیده، همین کاله بنده خدا می‌چینیم، بعد انتظار داریم این بتواند خدمت به اسلام بکنه. نمی‌تونه. خب من دیگه قرار که آخر عرایزم باشه، خدا بگم که انذارش بماند دیگر، فقط تفقهش رو عرض کردم. در قسمت انذارش هم باز باید ببینیم که چقدر به کار میاد یا به کار نمیاد، اون مقدارش که به کار میاد. البته در قسمت انذار یه مقدار پررنگ‌تر میشه، در قسمت انذار ورود به رشته‌های تخصصی و فراگیری مهارت‌های مختلف و چیزهای دیگه در قسمت انذار پررنگ‌تر میشه اثرش. دقیقاً من چه عرض می‌کنم، لکن باز اونم نیازمند این نیست که شما این همه سال درس بخونید. همین که من میگم شما چهار تا کتاب اصلی در یه رشته علمی خاص رو که بخونید، این همون ناظر به انذار دیگه. چرا؟ شما از این تفقه کردید، حالا می‌خواید به دیدگاه‌های اسلامی رو عرضه بکنید، این چه انذار. حالا انذار باید اینطور است که شما در یک روستایی حضور پیدا می‌کنی، برای چند نفر کشاورز سخنرانی می‌کنی، گاهی اوقات نه با جهان داری صحبت می‌کنی، میگه دیدگاه اسلام در عرصه اقتصاد این است، این انذار دیگه فرقی نمی‌کنه، اون موقع انذار سطح بالاتر است. خیلی خوب، حالا برای انذار شما نیازمند این است که زبان علم جهان رو بشناسی، زبان عصر حاضر رو بشناسی، هم به مرور زمان در طول طلبگی با شرکت در بعضی زمین نشست ها یا مطالعه برخی کتاب ها و مقاله ها تونستید تا حدی آشنا بشید، هم انشاءالله بعد از اجتهادت میتونید اینها رو ببینید و آشنا بشید. و نیازی به این که طلبه ها رو ما اینطور خورد بکنیم و پخش بکنیم و در حقیقت به کالچینی بپردازیم، نیازی به این نیست. بنده سالها قبل، شاید بیش از یک دهه پیش، ازتون فهمیدم که در اون کتاب برنامه درسی در اونجا هم این مطلب رو گفتم که دیگه حالا مثلا اشاره کنم که دیگه فرصت نبود. خود اونجا هم صفحه 101 کتاب برنامه درسی حوزه، صفحه 101 عنوانی دارد: ورود به رشته های تخصصی پیش از اجتهاد کالچیدن است. تیترش اینه، انقدر بگید کالچیدن است، این تیترش اینه. محتواش هم یکی دو صفحه است که مطالعه بفرمایید و ببینید. پیش از این اطاله نمی کنم، ان شاء الله که موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.